ساعت 6 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. رئیس جمهوری مصر از دونالد ترامپ دعوت کرد در صورت دستیابی به توافق پایان جنگ غزه به مصر سفر کند. عباس عراقچی رد و بدل شدن پیام بین جمهوری اسلامی و آمریکا را رد کرد. و ترکیه در تلاش است برای گاز وارداتی از ایران و روسیه جایگزین پیدا کند. وقت بخیر شنوندگان گرامی. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دعوت کرد که در صورت دستیابی به توافق برای پایان جنگ در غزه برای حضور در مراسم امضای توافق به مصر برود. آقای سیسی چهارشنبه گفت استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ اکنون در شرم الشیخ حضور دارند و به گفته او پیامی بسیار امیدبخش از زمان ورود آنها دریافت کرده است. او افزود که نماینده های آمریکا با اراده قوی، پیامی قوی و ماموریتی قوی از سوی رئیس جمهوری ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه در این دور از گفتگوها حاضر شدند. گفتگوها در مصر با هدف نهایی کردن طرح برای اجرای یک پیشنهاد صلح 20 بندی انجام می شود که اخیراً دونالد ترامپ آن را ارائه کرد. هر دو طرف اسرائیل و گروه افراطی حماس به آن واکنش مثبت نشان دادند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره رد و بدل شدن پیام بین ایران و آمریکا را رد کرد. روز گذشته روزنامه جریده کویت به نقل از منبع خود در وزارت خارجه ایران گزارش کرد که در روزهای اخیر تماس‌های بین عباس عراقچی و استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه برقرار شده است. به نوشته جریده این تماس‌ها برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای بود و آقای ویتکوف در آخرین تماس با عباس عراقچی در شنبه هفته گذشته از جمهوری اسلامی خواست از طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه حمایت کند. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته بود که عباس عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه تماسی تلفنی با استیو ویتکوف داشت که این تماس به نتیجه نرسید. پس از آن هر گونه تماس بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده تایید نشده است. ترکیه در تلاش است تا پایان سال 2028 میلادی بیش از نیمی از نیاز گازیش را از طریق افزایش تولید داخلی و واردات گاز طبیعی از ایالات متحده تأمین کند. تغییری که ممکن است آخرین بازار بزرگ اروپا برای تأمین کنندگان روس و ایران را به طور چشمگیری کوچک کند. آمریکا مدت هاست که به طور علنی بر متحدانش از جمله ترکیه به عنوان عضوی از ناتو فشار می آورد تا روابط دریافت انرژی و واردات انرژی از مسکو و تهران را کاهش دهند. روسیه با وجود کاهش سهم همچنان بزرگترین تأمین کننده گاز ترکیه است، اما قرارداد ایران برای صادرات 10 میلیارد متر مکعب در میانه سال آینده یعنی سال 2026 میلادی به پایان خواهد رسید. بیشتر کشورهای اروپایی پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال 2022 واردات گاز از مسکو را متوقف کردند. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس دوشنبه سفیران و رؤسای نمایندگی‌های کشورهای اروپایی را احضار کرد. وزارت امور خارجه ایران مواضع اتحادیه اروپا در حمایت از حاکمیت امارات متحده عربی بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها توصیف کرد و آن را موضعی سیاسی و غرض‌ورزانه توصیف کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مواضع اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران هم دخالت در امور داخلی ایران عنوان شده است. در بیانیه مشترک اخیر اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس از حکومت ایران خواسته شده همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز کند. نقش ایران در منطقه خاورمیانه از جیگر مسائلی است که در این بیانیه به آنها اشاره شده و با واکنش تند جمهوری اسلامی ایران هم روبرو شده است. اما چهارشنبه نخستین نشست دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در اسپانیا برگزار شد. دادگاه مردمی و نمادین که از جمله اهدافش را مستندسازی سرکوب زنان افغانستان در دوران طالبان اعلام کرده است. هومن عسکری گزارش میده.
گروهی از کنشگران حقوق بشر، حقوقدانان و کارشناسان روز چهارشنبه نخستین جلسه عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، برگزار کردند. این دادگاه قرار است در طول 3 روز شهادت زنان افغان درباره مصادیق نقض حقوق بشر تحت حکومت اسلامگرای طالبان را بررسی کرده و مستندسازی کند. شماری از زنان و دختران افغان از سراسر جهان شهادت‌ها و روایت‌های خود را از بدرفتاری طالبان از جمله اعمال خشونت، تبعیض و سرکوب سازمان یافته علیه زنان در این دادگاه ارائه می‌کنند. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری و یکی از برگزار کنندگان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره جلسه اول دادگاه چنین توضیح داد.
در محکمه مردمی یا دادگاه مردمی بر زنان افغانستان، مهمترین بخشش البته روایت های قربانی ها بود که در مورد جرایم مشخص روایت خود ارائه کردن. جرایم مشخص تحت جنایت علیه بشریت، تعذیب مبتنی بر جنسیت. در کنار از اون ما سخنانی دادستان ها یا سالنوالا را داشتیم که سخنانی دادستان ها در واقع مکیفرنامه یا اتهامنامه را آماده شده در مورد وضعیت امور ارائه کردن، بخشا از اون ارائه کردن، بخشا دیگه رو فردا و پس فردا ارائه میکنن که در اون مستدل و بر مبنای حقایق استدلال میکنن که وضعیت زنان در داخل افغانستان مصداق جنایت علیه بشریت است و رهبرای مشخص طالبان نام گرفتن که این افراد به این جنایت دخیل هستند.
از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در 4 سال پیش در افغانستان، این گروه اسلامگرا آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان را به شدت محدود و هر مخالفتی را با خشونت سرکوب کرده است. اما در شرایطی که طالبان در افغانستان قدرت کامل و اهرم‌های حکومتی را در دست دارد، برگزاری چنین برنامه‌هایی چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ شهرزاد اکبر:
ما فیصله نهایی را میتونیم به عنوان یک سند بسیار مهم و چند هدف استفاده کنیم. یکی به عنوان یک سند سایر روندهای جزایی، یعنی محکمه بین المللی جزایی میتونه از استفاده کنه، محکمه بین المللی عدالت اگر قضیه افغانستان در اوج مطرح شد میتونه از استفاده کنه. دیگر از لحاظ تغییر ذهنیت ها و یا دادن ذهنیت دادن به عامه، به مردم عام، در مورد طالبان مهم است، بخاطر اینکه مردم عام به خصوص کشورهای اسلامی تجربه استعمار داشتن، هر چیزی که از آدرس محاکم رسمی غربی میاد اونا زیاد بهش اعتبار قائل نیستن. ولی چون یک محکمه مردمی است و در ترکیبش مثلا ما یک قاضی که رئیس محکمه است، یک قاضی زن مسلمان از آفریقای جنوبی است، این باز یک اعتبار اخلاقی متفاوت که مردم داره. درست است که قابل اجرا نیست، ولی بسیار زیاد تاثیر میتونه داشته باشه بر ذهنیت عامه.
دستاندرکاران دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در وبسایت رسمی این محکمه نقل قولی از برتراند راسل، فیلسوف، نویسنده و برنده نوبل ادبیات را نوشتند که زمانی درباره دادگاهی مشابه گفته بود هدف از برگزاری این محکمه آن است تا از جنایت سکوت جلوگیری شود.
گزارشی بود درباره نخستین نشست دادگاه مردمی برای زنان افغانستان که هدف اصلی اون مستندسازی سرکوب زنان افغانستان در دوران حکومت طالبان بود. اما چهارشنبه فرماندهان نیروی دریایی 4 کشور حوزه دریایی خزر در پایان نشست خود در شهر سن پترزبورگ روسیه سند همکاری راهبردی امضا کردند. در سندی که نماینده های روسیه، جمهوری اسلامی قزاقستان و جمهوری آذربایجان امضا کردند، گفته شده هیچ کشور خارجی یا قدرت فرامنطقه اجازه مداخله در امور داخلی دریای خزر را نخواهد داشت. در بخش از این سند گفته شده دریای خزر متعلق به 5 کشور ساحلی است و تامین امنیت و مسائل مرتبط با دریای خزر تنها با تصمیم کشورهای ساحلی انجام می شود. بر اساس گزارش های رسمی، نماینده ترکمنستان در نشست هفته جاری شرکت نکرده بود و دلیل آن اعلام نشده است. و در آخرین خبر این که صبح امروز چهارشنبه برای نخستین بار قیمت طلا در بازارهای جهانی به 4000 دلار در هر اونس رسید. هر اونس بیش از 31 گرم است. در سال جاری میلادی بهای طلا بیش از 50% رشد کرده که به عنوان یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در شرایط نامطمئن اقتصادی و سیاسی جهان ارزیابی شده است. تعطیلی دولت آمریکا، احتمال کاهش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده و به دنبال آن دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان و تضعیف دلار از جمله دلایل افزایش بهای طلا عنوان شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در ماه‌های اخیر با واردات طلا تلاش کرده ذخایر طلای خود را افزایش دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.